ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه را آغاز می‌کنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت انفجار امروز در مزار شریف را به عهده گرفت. امروز به شمول مزار شریف در چندین شهر افغانستان انفجارات رخ داد. در جریان نماز پیشین در مسجد شیعه ها به نام سیدوکان در شهر مزار شریف انفجار شدید رخ داد. در کابل هم در نتیجه انفجار دو طفل زخمی شد. خالد زدران سخنگوی قمندان امنیه طالبان در کابل برای رادیو آزادی این خبر را تایید کرد. در ولسوالی خوگیانی ننگرهار و در ولایت کندز هم انفجارات رخ داده است که تفصیلات این موضوع را در همین برنامه می‌شنوید. بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان سبب تلفات جانی و خسارات مالی شده. غلام غوث ناصری رئیس عمومی مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت در ولایت های هرات، بامیان، پروان، میدان وردک، پنشیر، تخار و بادغیس سیلاب ها سرازیر شده که به اساس گزارش های ابتدایی 4 تن جان دادند و خسارات مالی هم وارد شده است. کابینه حکومت طالبان به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هدایت داده است تا کاربرد اپلیکیشن های پابجی و تیک تاک را که به گفته آن باعث گمراهی نسل جوان می شود در کشور مسدود کند. در نشست کابینه همچنان فیصله شده است که از نشر آن در چینل هایی که مواد و برنامه های غیر اخلاقی را نشر می کنند جلوگیری کنند. بازیکن تنیس جهان نوواک جوکوویچ این تصمیم را محکوم کرد که به بازیکنان تیم تنیس روسیه و بلاروس اجازه داده نمی شود که در مسابقات ویمبلدن انگلستان اشتراک کنند. دیروز تصمیم گرفته شد که به خاطر هجوم غیر قابل توجیه روسیه بر اوکراین بر بازیکنان روسیه و بلاروس محدودیت وضع شود. بنیادهای جهانی تنیس بازان زن و مرد بر این تصمیم انتقاد کردند. قرار است مسابقات تنیس ویمبلدن در 27 ماه جون آغاز و تا 10 جولای دوام کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 12. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 18. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 23 درجه پیش بینی شده است.
شنوندگان گرامی، در امتداد برنامه این مطالب را داریم. افغانستان در شهرهای مختلف امروز شاهد انفجارات بوده است. یک تحلیلگر میگوید
او مسئولیت هایش قبلا آن داعش گرفته بود و به نظر ما فعلا هم داعش امی عملیات ها را پلان گذاری میکنه و امی عملیات ها را اجرا میکنه.
همچنان صحبت داریم با رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان. صحبت دیگری هست در مورد این که مسئول حمله بر کورس ممتاز در دشت برچی کابل کی بود؟
منبع میگوید حمله کننده کورس آموزشی ممتاز یکی از شاگردانش بوده که 10 روز پیش ثبت نام کرده است.
همچنان از صحبت‌های شنوندگان رادیو آزادی که با تلفن با ما تماس گرفتند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز مزار شریف، کابل، کندز و ننگرهار شاهد حملات انفجاری بودند. تلفات در هر انفجار وجود دارد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
این ممکن است یکی از ناامن‌ترین روزها برای افغانستان پس از حاکمیت دور دوم طالبان باشد. انفجارهای در شهر مزار شریف، کندز، ننگرهار و کابل گزارش شده است. اما در این میان انفجار شهر مزار شریف مرگبارترین رویداد امروز پنجشنبه خوانده شده است. این انفجار پس از ظهر پنجشنبه در مقابل یک مسجد شیعیان در منطقه سیدوکان ناحیه سیوم مزار شریف رخ داده است. شاهدان عینی و خبرنگاران محلی از کشته و زخمی شدن ده ها نفر در این رویداد خبر دادند. آمارهای ارائه شده از شمار تلفات این انفجار نیز متفاوت است. ذبیح الله نورانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ، به خبرگزاری فرانسه گفته که در نتیجه این انفجار 25 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما اسوشیتد پرس به نقل از دکتر غوث الدین انوری، دکتر ارشد شفاخانه ابو علی سینا در بلخ، گزارش داده که در این رویداد 10 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. نجیب الله توانا، رئیس سهامی بلخ، به خبرنگاران در محل گفته که در این رویداد 12 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله طالبان تنها وقوع این رویداد را تایید کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در یک انفجار دیگر بر موتر کارمندان تکنیکی قلوردوی 200 عبدی عمری طالبان در ولایت قندوز دست کم 4 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. عبیدالله عابدی، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کندز، بر رادیو آزادی گفت:
تقریبا این انفجار بر موتر کارمندان تکنیکی قلیوری 217 عمری رخ داده است که منجر به زخمی شدن حداقل 19 نفر از جمله 3 دانش آموز شده و 4 نفر دیگر شهید داریم.
در انفجار دیگر در کابل، پایتخت افغانستان، 2 کودک زخمی شده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل، بر رادیو آزادی گفت که صبح امروز یک بمب جاسازی شده در یک گلدان در منطقه چارایی قنبر در ناحیه پنجم شهر کابل منفجر شد که در نتیجه آن 2 کودک زخمی شدند. در همین حال گزارش‌ها از شرق افغانستان در ولایت ننگرهار می‌رسانند که یک موتر رنجر طالبان در منطقه خوگیانی این ولایت منفجر شده است که به گفته برخی منابع در نتیجه 4 طالب کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. اما آمار کشته شدگان به طور رسمی تایید نشده است. هیچ گروه نظامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. اما حدود 5 ماه پیش شبه نظامیان داعش مسئولیت بمبگذاری در مساجد شیعیان در قندوز و قندهار را بر عهده گرفته بود. در همین حال برخی از مردم افغانستان از وضعیت کنونی نگران هستند. آنان میگویند که فکر میکردند طالبان صلح را برمغان میآورد و با ناامنی ها پایان میدهد، اما اکنون وحشت زده شدند. محمد رسول و خان محمد، باشندگان کابل و ننگرهار، گفتند:
با آمدن طالبان به امنیت نسبی در کشور امیدوار بودیم، اما چیزی که با آن امید داشتیم نتیجه معکوس داشت. چیزی که خوشبینی ما را به بدبینی تبدیل میکند.
خوشبینی به بدبینی بدلی.
در این حالت من دومره خپه کړی و چی
آنقدر از این وضعیت ترسیدیم که حتی برای نماز به مسجد با ترس میرویم و فکر میکنیم ممکن است اتفاقی بیفتد. در گوشه ای از مسجد میستیم و فکر میکنیم که اگر اتفاقی بیفتد این مکان برای ما امن است.
آنها میگویند که حکومت طالبان اولویت های افغانستان را فراموش کرده و به مسائل غیر ضروری مشغول است. این در حالی است که روز سه‌شنبه در 3 انفجار پیهان در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز آموزشی ممتاز در منطقه دشتبرچی کابل دست کم 6 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش بود در مورد انفجارات در افغانستان. تلفات بیشترین در شهر مزار شریف رخ داده است. همین لحظه در خط تلفن از شهر مزار شریف مشعل شهاب، باشنده این شهر، را داریم که شاهد وقایع بوده. آقای مشعل، سلام بر شما. شما شاهد چی بودین امروز در مزار شریف؟
سلام بر شما. ما امروز در حدود ساعت 12 نیم چیزی کم یک زور وقت نماز دور برادر اهل تشیع ما بودن که یک اتفاق بدی رخ داد که یک انفجار بسیار مهیب شد. ما در نزدیکی صحابه بودیم، نزدیکی مسجد سیدوکان نگه ما در اینجا یک خرده فروشی داشتیم که انفجار رخ داد. بسیار یک صدای خطرناک، بسیار یک وضعیت بعد شیشه ها تکید و گوشت و خون مردم باد شد و در حدود بسیار نفر زخمی شده و افگار شدن. چشمگیر خود ماست که روزی ما و دل ما عظیمی زندگی عظیمی کار نزدیک داخل شهر نزدیک مسجد تشیع که واقعا سایه خطرناک شده رئیس بخیر بد شد.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. مشعل شهاب یک باشنده مزار شریف بود که چشم دیدهای خود را از محل حادثه می گفت. ذبیح الله نورانی مسئول استخبارات و استخبارات و اداره فرهنگی طالبا گفته که تعداد تلفات در اینجا به 25 نفر رسیده، اما خبرگزاری های دیگر میگن که این تلفات بیشتر از این است و تعداد تلفات در حال تغییر میباشد. مسئولیت از این حمله امروز شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفته. بر اساس خبرگزاری رویترز، داعش این را در شبکه تلگرام بیان کرده. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در تویتر خود نوشته که افغانستان امروز هم با بمبگذاری های بیشتر لرزید. مسجد در شهر مزار شریف هدف قرار گرفت و قربانیان آن بار دیگر هزارها بودند. ریچارد بنت افزوده که حملات منظم بر مناطق پرجمعیت مانند مکاتب و مساجد نقض حقوق بشر است که باید فورا در مورد آن تحقیق شده و عاملان آن به عدالت سپرده شوند. این حملات عموماً از طرف کی انجام می شود؟ آیا طالبان در تامین امنیت ناکام شدند؟ چگونه می توان از چنین حملات جلوگیری نمود؟ همین سوال ها را با جنرال اجمل عمر شینوار، سخنگوی سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان در حکومت قبلی، در میان گذاشتیم. جنرال شینوار در پاسخ به اولین سوال می گوید:
به نظر ما در قدم نخست ایجاب میکنه که این سوال طالبا پاسخ بدن، ولی از دید ما و از تحلیل ما برای فعلا شبکه‌هایی که علیه طالبا اقدامات تروریستی میکنن، عملیات تروریستی انجام میتن و به طور خاص علیه برادرای اهل تشیع ما، او مسئولیتایش قبلا اون داعش گرفته بود و به نظر ما فعلا هم داعش امی عملیات ها را پلان گذاری میکنه و امی عملیات ها را اجرا میکنه.
جنرال صاحب، شما چی توصیه میکنین که چی اقدامات باید شوه که از این حملات جلوگیری شوه؟
به نظر ما یک نیرویی که بتانه تروریسم جلوگیری بکنه و حملات از اونها را شناسایی بکنه و شبکه های از اونها را دلگیر بکنه و یا محو بکنه، همچه یک ظرفیت مسلکی را در افغانستان ما فعلا نمیدونم. ما هم به عین مشکلات تهدیدات امنیتی در زمانی که ما مسئولیت داشتیم بود، ما مسئولیت را خواستیم که بومی بسازیم، چون مردم محل میتونن تدابیر خود را بهتر و خوبتر تامین بکنن و تماما افراد و اشخاص منطقه را میشناسن. هر شخص بیگانی که وجود داخل شه، اونا خودشان میتونن جلوگیری بکنن. اگر طالبا هم از همین تاکتیک استفاده بکنن که در ساحاتی که تهدیدات بلند تروریستی موجود است، شده میتونه که امنیت زور بومی بسازه و مردم های بومی و محلی امنیت بسپارن در مقابل یک امتیاز و یا بدون امتیاز، و حتی امکان داره که خود مردم در اکثر محلات آمادگی زیر داشته باشند که تامین امنیت خودشان بکنند.
صحبتی بود با جنرال اجمل عمر شینوار، سخنگوی سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان در حکومت قبلی. در مورد انفجارهای اخیر مخصوصا بر اهداف شیعه ها در افغانستان، ظریف نظر با محمد محقق، رهبر حفظ وحدت مردم افغانستان، نیز صحبت کرد. آقای محقق گفت:
تسلیت مجدد میگم به ملت افغانستان از این حوادثی که در جای افغانستان رخ میده، خصوصا در مراکز مذهبی و فرهنگی جامعه تشیع افغانستان. هزاره ها و شیعه ها یک مردمی هستند که هزاران سال در این سرزمین زیست کردند. از روزی که اینا مسلمان شدند در دوران حکومت خلیفه چهارم اسلام و امام اول شیعیان، از اون زمان اینا مسلمان شدند و شیعه مسلمان شدند، و از اون زمان تا به امروز اینا هر حکومتی که آمده اینا آسیب دیدن تا به امروز، و امروز هم اونمو متعصبین مذهبی روی کار آمده که اونا تفکر تکفیری دارن و ضد شیعه هستن. لذا هزاره هایی که مذهبشان تشیع هستن مورد هدف از این خصومت های مذهبی و قومی قرار بگیرن.
حکومت طالبا چرا کوتا آمدن در تامین امنیت از اینا؟
حکومت طالبا از این قضیه به عنوان یک اهرم فشار استفاده میکنن. اینا در این چند ماهی که حکومت کردن ناکام شدن. در سطح دنیا اینا را کسی به رسمیت نشناخت و کشورهای همسایه ما هم به رسمیت نشناخت. ولی حالا اینا خود بار دیگه به دیوانگی زدن وانا کشتار مردم را شروع کردم که اگر شما به رسمیت نشناسین ما را اینی طور حوادث ما انجام میدیم. چندی پیش هم تهدید کرده بود یکشان که اگر امریکا به رسمیت نشناخت ما را باز ما دیگه ناامنی را در دنیا گسترش میدیم.
محقق صاحب، بعضی از متخصصین فکر میکنن که کشورهای همسایه مثلا ایران و پاکستان و دیگرها هم در مسئله افغانستان غیر مستقیم دست دارن، یعنی آرامی در افغانستان چندان به نفعشان میگن نیست.
خوب تحلیل ها زیاد است، منطقه مال به غم جان خود استیم. دیگه وقتی که ما این مشکلات سر ما هست با دیگر طرف ها توقع ما از همسایه های ما است که کمک کنن که افغانستان از این وضعیت براید، قتل عام متوقف شود. توقع ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد میسته که افغانستان در بند سابق ببرن، به اساس بند هفتم در جایی که یک ناامنی و یک کشتار و یک قتل عام یک مردم صورت میگیره اونجا سازمان ملل خودشان مداخله میکنن. چرا در افغانستان نمیکنه؟ امروز یک ملت 6-8 میلیونی در معرض قتل عام و نسل کشی است.
صحبت بود با محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رادیو آزادی و معلومات دست یافته که انفجار کورس ممتاز در غرب کابل توسط کی صورت گرفته. یک منبع به شرط این که از اون نام برده نشود این معلومات را با رادیو آزادی شریک کرده است. این در حال است که تا به حال نه مسئولان ارگانهای کشفی و امنیتی طالبان در این مورد چیز با رسانه ها شریک کردند و نه هم کدام شخص و یا گروه مسئولیت را به عهده گرفته است. مسئولان وزارت داخلی طالبان میگویند در پی عاملان انفجارهای روز سه‌شنبه در این منطقه اند. تفصیل بیشتر در این گزارش.
رادیو آزادی به معلومات دست یافته است که نشان می‌دهد انفجار کورس ممتاز در غرب کابل توسط چه کسی صورت گرفته است. یک منبع با خبر به شرط این که از او نام برده نشود و صدایش نشر نگردد این معلومات را با رادیو آزادی شریک کرده است. منبع میگوید حمله کننده کورس آموزشی ممتاز یکی از شاگردانش بوده که 10 روز پیش ثبت نام کرده است. منبع این را هم میگوید که فرد مذکور نخست در صنف آمادگی کانکور ثبت نام کرده و بعداً صنف خود را تغییر داد و در بخش فیزیک آموزش میدید. منبع میگوید فرد مذکور مواد انفجاری را در صنف خود گذاشته و کورس را ترک کرده و او گمان میکند انفجار دیگر که بعداً در مقابل مکتب عبدالرحیم شهید صورت گرفته نیز کار همین فرد بوده است. منبع میگوید سن این فرد کمتر از 20 سال و باشنده کابل بوده، اما او جزئیات بیشتر را در زمینه شریک نساخت. بر بنیاد اطلاعات وزارت صحت عامه طالبان در سه انفجار پیهم روز سه‌شنبه در مربوطات حوزه 18 امنیتی کابل، شماری از دانش آموزان مکتب عبدالرحیم شهید کشته شدند و دانش آموزان کورس ممتاز تنها زخمی شدند. بر اساس آمارهای رسمی در این انفجارها 6 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی گردیدند. منبع به رادیو آزادی گفت زخمیان کورس ممتاز شامل اسما شریفی، حسن رضا، رمضان و محمد و خواهرش بودند که به گفته او از این میان زخم محمد شدید است. تا به حال نه مسئولان ارگانهای کشفی و امنیتی طالبان در این مورد چیزی با رسانه‌ها شریک کردند و نه هم کدام شخص و یا گروهی مسئولیت آن را به عهده گرفته است. اما مسئولان وزارت داخله طالبان میگویند در جستجوی عاملان انفجارهای روز سه‌شنبه اند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
ما کاملا تلاش میکنیم که مسئولان این حادثه را بازداشت کنیم و با پنجه قانون بسپاریم و آنان را با جزای اعمالشان برسانیم. دشمنان افغانستان این را میدانند که هر کسی که اینجا زندگی میکند افغانان و عضو یک خانواده اند. تحقیقات در زمینه جریان دارد و زمانی که تحقیقات تکمیل شود نتیجه آن را با رسانه‌ها شریک میسازیم.
این معلومات در حالی با رادیو آزادی شریک می شود که روز چهارشنبه یک استاد کورس آموزشی ممتاز به رادیو آزادی گفته بود که مسئولان استخبارات طالبان برخی مسئولان و استادان این کورس را به ارتباط این انفجارها با خود برده و از آنان تحقیق کردند که بعداً با ضمانت مسئولان برخی کورس‌ها و مردم آزاد شدند. اما تا به حال سخنگویان ریاست استخبارات و مسئولان وزارت داخله طالبان و فرماندهی امنیتی طالبان در کابل در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ندادند.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در حالی که در جهان از روز کارآفرینی و توسعه پایدار تجلیل می شود، وضعیت در افغانستان پس از حاکمیت طالبان چگونه است؟ افغانستان
تنها جای جنگ نیه و اگر فرصت داده بشه خیلی از استعدادها میتونه در اینجا شکوفا بشه.
گزارش هم داریم در مورد وضعیت کودکان در شهر قلعه نو در بادغیس.
دو ما میشه کار میکنم، میرم اشقاله میچینیم، پیر مادر ما کار نمیکنم، مریضم پیر شدن.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید:
آیا در دین اسلام اومده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانن؟
گزارش از ما، قضاوت از شما.
هر سال به تاریخ 21 اپریل از روز جهانی خلاقیت و نوآوری جشن گرفته می شود. در حالی که در جهان از این روز به هدف کارآفرینی و توسعه پایدار بزرگ داشت می شود، در افغانستان پس از حاکمیت طالبان چراغ‌های استعدادهای زیاد خاموش گشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقتی سخن از خلاقیت و نوآوری در افغانستان به میان می آید، در ذهن اغلب تیم دختران رباتیک افغانستان و دستاوردهایشان در بخش فناوری تجسم می شود. دختران دانش آموز دختری که از دل سنت‌های محافظه‌کارانه جامعه افغانستان قد علم کردند و روی به فعالیت آوردند که برای همه ناآشنا بود. ربات سازی. نخستین تیم رباتیک دختران در سال 2017 در هرات شکل گرفت. شرط عضویت در آن آشنایی و علاقه‌مندی بر ریاضیات و برق بود. 6 دانش آموز دختر از میان 150 اشتراک کننده موفق به کسب عضویت در این تیم شدند. اولین رباتی که این گروه معرفی کرد توانای تشخیص رنگ توپ را داشت و در نخستین گام مدال نقره شجاعت را در ایالات متحده آمریکا دریافت کردند و استعدادشان جهانی شد. تیم دختران رباتیک افغانستان در 6 سال پسین بارها در بخش فناوری نوین و رباتیک برای افغانستان افتخار آفریدند و همواره نمادی از استعداد و توانایی دختران افغانستان در جهان بودند. اما حاکمیت طالبان چه تأثیری روی فعالیت این گروه داشته؟
هدف کلی تیم ما اینه که قدرت دختران افغان را به جانیان نشان بده.
سمیه فاروقی کاپیتان تیم دختران رباتیک افغانستان که از 6 سال بدین سو عضو این تیم است میگوید با وجود همه چالش ها آنان اکنون دامنه فعالیتشان را گسترده تر کردند و در 7 ماه پسین دانش آموزان بیشتری در افغانستان عضو این گروه شدند. سمیه با تیم 6 نفرش حالا در قطر به فعالیتهایشان ادامه می دهند و در کنار آن در پی جذب دختران و پسران علاقه‌مند رباتیک در افغانستان و آموزش آنلاین به آنانند.
ما همه اعضای تیم ما کوشش میکنیم که صدای دختران افغان باشیم. دخترانی که در افغانستان هستند و فرصت از این ندارند که در برابر حق و حقوق خود صدای خود را بلند کنند و ما مایم که یک چهره جدیدی از افغانستان به جانیان نشان بدیم و این نشان بدیم که افغانستان تنها جای جنگ نیه و اگر فرصت داده بشه خیلی از استعدادها میتونه در اینجا شکوفا بشه.
این در حالی است که شماری از زنان و دختران افغان همین اکنون از ابتدای ترین حقوق خود یعنی آموزش محرومند. با این همه به نظر میرسد زنان این سرزمین حالا یاد گرفتند چگونه چالش ها را به فرصت تبدیل کنند. آنجلا قیور زمانی که در ماه اگست سال گذشته طالبان در افغانستان حاکم شدند و دروازه مکتب به روی بخشی از دختران بسته شد، مکتب آنلاین هرات را ایجاد کرد. مکتب آنلاین هرات در فرصت کم مورد استقبال گسترده قرار گرفت و آموزگاران از کشورهای مختلف داوطلب شدند تا دختران افغان از آموزش عقب نمانند. این مکتب با کمک اینترنت تمامی آموزش های مورد نیاز را برای دانش آموزان فراهم می کند. بیش از 3000 فرصت آموزش برای دانش آموزان در افغانستان، مهاجران در ایران و اردوگاه‌های مهاجرتی در سراسر دنیا فراهم شده و حدود 300 آموزگار سرگرم آموزش و تولید مواد درسی برای این مکتب آنلاینند. آنجلا غیور که خود در دوره اول حاکمیت طالبان از آموزش محروم بود به رادیو آزادی چنین میگوید:
مضامینی که درس میده تقریبا 85 مضمون مختلفه که در 4 طبقه بندی میشه قرار میگیره. طبقه اول آموزش های مدنی هستن مثل تفکر انتقادی، تفکر خلاق، مهارت های زندگی. طبقه دوم مهارت های نرم هستن یا سافت اسکیلز مثل 17 زبان مختلف خارجی و روانشناسی، خودشناسی، تغذیه و سلامت. طبقه سوم مهارت‌های سخت هستن یا هارد اسکیلز که شامل کدنویسی و برنامه نویسی و گرافیک و اینها میشن و طبقه چهارم هنر و علوم انسانی است.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه فراهم کردن یافتن فرصت‌های کاری و رشد استعدادها در کشور داشته باشیم، اما آنان به سوالات ما پاسخ ندادند. تیم رباتیک دختران افغان و مکتب آنلاین هرات ممکن بخشی از نوآوری و خلاقیت جوانان به خصوص زنان در 20 سال پسین در افغانستان باشد، اما اکنون که بیشتر زنان اجازه فعالیت بیرون از خانه را در جامعه افغانستان ندارند، بیم آن می‌رود که همه استعدادهای نهفته در پستوی خانه سرکوب شده و زنان در افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شوند. از این میان فعالیت تیم رباتیک دختران افغان در داخل کشور که حالا نزدیک به 200 عضو دارد، در شرایطی که طالبان آموزش را برای دختران بالاتر از سن 6 منع کردند، با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. این در حالی است که امروز 21 اپریل روز جهانی خلاقیت و نوآوری است. در حالی در جهان از این روز به هدف کارآفرینی و توسعه پایدار بزرگداشت می شود که در افغانستان چراغ استعدادهای زیادی پس از حاکمیت طالبان خاموش گشته است.
ریاست کار و امور اجتماعی بادغیس می گوید که در ماه‌های اخیر به علت افزایش فقر و بیکاری شمار کودکان گدا و کارگر در شهر قلعه نو 50% افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
خانه چی نبودک؟ بیارم مریض بودک؟ کار نبودیگم تو این کار شده.
حامد 10 ساله یگانه نان آور خانواده 5 نفری یک بوجی پر از زباله در دست دارد. آنان 3 سال پیش به علت جنگ میان نیروهای امنیتی حکومت پیشین و طالبان از ولسوالی قادس به شهر قلعه نو مرکز این ولایت آواره شدند. خانواده این کودک بیشتر از 2 سال وابسته به کمک‌های بشردوستانه بین المللی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته آنان شاهد کاهش کمک و افزایش فقر بودند. او از وضع زندگیشان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
2 ماه میشه کار میکنم، میرم اشغاله میچینیم. پیر مادر من کار نمیکنم، مریضم پیر شدنه. میرم روز اینجا کار میکنم، 50-60 روپیه میارم خانه، چیز میزی میسنم، نون میسنم میارم. من باز نمیدم. خب بیر به کم گوشنگی شده، بدبخت شد بیان منم این کار چیز که.
کودکان دیگری هم هستند که فقر و بیچارگی آنان را به جای بازی‌های کودکانه و رفتن به مکتب به کار و گدایی روی جاده‌ها کشانده است. رحمت 10 ساله یکی دیگر از آنهاست. او آرزویی دارد که برایش دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
ما با مکتب خود دوست دارم، با خانه خود دوست دارم، با اشغالدانی نمیارم. ما خود یک طالبا یک دولت به ما کمک بکنه، ما با اشغالدانی دیگر نمیارم، ما با مکتب خوندم.
در 6 ماه اخیر شمار کودکان کارگر و گدا در شهر قلعه نو نزدیک به 50% افزایش یافته است. تورجان خادمی رئیس کار امور اجتماعی حکومت طالبان در بادغیس می گوید که هیچ بودجه‌ای برای کمک به این کودکان در اختیار ندارند. او به رادیو آزادی می گوید که شمار کودکان کارگر و گدا در حال افزایش است.
بادغیس که در کوچینان و کچه درسته بدهیم.
میزان کودکان کارگر در ولایت بادغیس زیاد شده. بیشتر این کودکان آشغال جمع‌آوری می کنند و با کارگری مصارف خانواده هایشان را تامین می کنند. می توانم بگویم که شمار این کودکان در بادغیس از 600 تن تا کمتر از 1000 تن است.
محرومیت از مکتب از یک طرف، نگرانی دیگری از طرف دیگر مطرح است. عبدالعزیز توکلی، فعال جامعه مدنی در شهر قلعه نو بر رادیو آزادی میگوید که بیشتر این کودکان در معرض بهره برداری جنسی قرار دارند.
سوء استفاده های بسیار زیادی از این کودکان میشه متاسفانه. ما در مواردی متوجه میشیم که باندهای مافیا بودی که تکلگری را سر از اینا انجام میتن. در مواردی سوء استفاده های جنسی و بهره برداری جنسی از این مسائل صورت میگیره.
بیشتر کودکان کارگر و گدا در شهر قلعه نو از خانواده های بیجا شده داخلی هستند که در سالهای اخیر به خاطر جنگ و خشکسالی از ولسوالی های بادغیس به مرکز این ولایت آواره شدند. در حال حاضر کودکان این خانواده ها با آینده نامشخصی روبرو هستند.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس با همکار تکنیکی تای روشان با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.